سلام، صبح بخیر. سومین روز از مرداد ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده توافقی واقعی با ایران است. ترکیه میگوید مخالف از سرگیری تحریم ها علیه ایران است. و ولی الله سیف برکنار و عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی ایران انتخاب شد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه مذاکره برای دستیابی به آنچه را که توافقی واقعی با ایران خان ممکن دانست. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ دو روز پس از توییت هشدارآمیزش در مورد رفتارهای ایران در سخنانی در جمع کهنه سربازان ایالات متحده اعلام کرد آماده است با ایران به یک توافق واقعی برسد، نه آنچه به گفته وی در دولت قبلی شکل گرفت. جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، نیز روز سه‌شنبه گفت توییت رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رئیس جمهوری ایران با توجه به نفوذ بی‌ثبات کننده‌ای که ایران در منطقه نشان می‌دهد، روشن می‌کند که تهران در مسیر اشتباهی گام برمی‌دارد. از دیگر سو، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع از مواضع حسن روحانی در برابر آمریکا اعلام کرد که مراکز استقرار و منافع آمریکا در دسترس قدرت ایران قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای با ایران بود، در اردیبهشت ماه خروج آمریکا از این توافق را اعلام کرد و قرار است تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دو مرحله در مرداد ماه جاری و آبان ماه آینده اعمال شود. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه از مخالفت آنکارا با تحریم‌های واشنگتن علیه ایران خبر داد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه ترکیه گفت کشورش به آمریکا اطلاع داده با این تحریم‌ها مخالف است و لزومی به اجرای آن وجود ندارد. آقای اوغلو با اشاره به اینکه به مقامات آمریکایی گفته است آنکارا از آذربایجان، ایران، روسیه و عراق نفت وارد می‌کند، گفت ترکیه چطور باید این کمبود را جبران کند. پس از خروج آمریکا از برجام، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن به متحدان خود گفته است واردات نفت از ایران را تا ماه نوامبر آبان ماه به صفر برساند. شماری از خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در دولت از موافقت حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به کنار گذاشتن ولی الله سیف از ریاست بانک مرکزی خبر دادند. عملکرد آقای سیف در پی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد محافل و کارشناسان اقتصادی بوده است. بنابر گزارش‌ها، عبدالناصر همتی که قرار بود به عنوان سفیر جدید ایران به پکن برود، به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شده و طی روزهای آینده حکم وی از سوی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد. عبدالناصر همتی پیش از این ریاست بیمه مرکزی ایران را بر عهده داشت. و کامیونداران ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب خود در شماری از پایانه‌های حمل بار در شهرهای بزرگ ادامه دادند و از حمل بار خودداری کردند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز دوشنبه و در اعتراض به ثابت ماندن نرخ کرایه بار، گرانی وسایل یدکی، نرخ بالای حمل حق بیمه و مسائل صنفی دیگر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شاهراهای اصلی ایران شاهد کمترین میزان تردد کامیون‌ها هستند. روز دوشنبه نیز در پایانه های قزوین، تبریز و اصفهان کامیونداران دست از کار کشیده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز ادامه اعتصاب کامیونداران در روز سه‌شنبه را تایید کرده است. پیش از این نیز کامیونداران برای چند روز متوالی با خواسته های مشابهی دست به اعتصاب زده بودند. تاکنون مقامات دولتی و نهادهای مربوطه واکنشی به اعتصاب سراسری کامیونداران نشان ندادند. در ایران بیش از 360 هزار کامیون وجود دارد که عمر برخی از آنها بالای 40 سال است. اما در اینجا همراه رادیو فردا باشید با صبحانه با خبر امروز سوم مرداد ماه.
امروز ساقط کردن یک جنگنده سوخوی سوری توسط ارتش اسرائیل، تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از 7 سال و جزئیاتی از وارد کنندگان غیرقانونی خودروهای مجلل در ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه 2 مرداد یک فروند جنگنده سوخوی سوریه را در حریم هوایی جولان ساقط کرده است. این ارتش شرایط را اضطراری اعلام کرده ولی همزمان گفته که در نتیجه تشدید جنگ داخلی سوریه فعالیت نیروی هوایی این کشور افزایش یافته است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا ارتفاعات جولان است، جایی که روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند هواپیمای نظامی سوریه را در حریم هوایی آن ساقط کرده است. اسرائیل میگوید هواپیمای سوری از خط حائل بین دو کشور عبور کرده بود، اما منابع سوری گفتند این هواپیما در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفته و در حریم کشور خود سقوط کرده است. از سرنوشت خلبان این هواپیمای نظامی خبری در دست نیست. ارتش اسرائیل شرایط را اضطراری اعلام کرده و گفته در نتیجه تشدید عملیات جنگ داخلی سوریه فعالیت نیروی هوایی سوریه افزایش یافته است. جنگنده سوریه ساخت روسیه در حالی توسط اسرائیل ساقط شد که دوشنبه شب وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش روسیه با نخست وزیر اسرائیل دیدار داشتند. بعد از این دیدار یک مقام ارشد دفتر نخست وزیری اسرائیل گفت مقامات روسی با این پیشنهاد به دیدار نخست وزیر اسرائیل آمدند که نیروهای ایرانی و همپیمانان تهران در سوریه تا 100 کیلومتر از مرز سوریه و اسرائیل دور شوند، اما بنیامین نتانیاهو این پیشنهاد را رد کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل در صورت بیرون رفتن نیروهای ایرانی از سوریه اسرائیل کاری به حکومت بشار اسد در سراسر سوریه ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته سرانجام پس از ماه‌ها انتظار با کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موافقت کردند. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در 51 ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرح شده. این لایحه در سال 1390 و در دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما در مجلس نهم در نوبت بررسی قرار نگرفت. برای گفتگو در این مورد همراه شیم با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان از ویرجینیا. آقای فرمند، تصویب کلیات این لایحه مدت‌ها به تعویق افتاده بود، چرا؟
یکی از نمایندگان مجلس با عنوان مخالف امروز که صحبت کرده بود گفته بود که تصویب این لایحه الان در اولویت نیست. به نظر من نکته مهمی است در بررسی اینکه چرا این لایحه این همه سال به تعویق میفته. این نماینده همچنین گفته بود که ما یک قانونی رو تصویب کردیم، اشاره ایشون به سال 81 هست که قانون 9 ماده‌ای در مجلس تصویب میشه و دیگه نیاز به قوانین بیشتر وجود نداره. این به نظر من هرچی که من تا الان بررسی کردم نقطه نظرات وقتی که آزارهای کودکان رسانه‌ای شد و حرفش مطرح شد عمدتا همین هست، این دو دیدگاه، یعنی اینکه ما یه قانون داریم همون کافیست و این در اولویت نیست. به نظر من از همین زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد که هیچ وقت در اولویت نبوده موضوع حمایت از حقوق کودکان.
خب آیا این لایحه در صورت تصویب مواد مطرح شده در اون میتونه کمکی بکنه به حمایت از حقوق کودکان؟
اصل وجود یک همچون قوانین جامعی، ما یک قانون مادر داریم و یک سری و اون قانون 9 ماده‌ای، ولی اینها هیچ کدوم کافی نبودن هیچ وقت برای اینکه ما بتونیم حمایت جدی بکنیم از اون مواردی که نقض حقوق کودکان اتفاق میفته. اصل وجود این قوانین لازم بوده، همیشه کمبودش احساس شده و خودش کمک کننده است به خودی خود. بعد حالا بپردازیم به اینکه مثلا جزئیاتش چه کمبودهایی داره، چه نقایصی داره و کجاها میتونه تغییر بکنه. ولی اصل وجودش کمک کننده است و یک ابزار رو در اختیار کسانی قرار میده که میخوان حمایت بکنن و ابزار قانونی نداشتن. اما حواستون به این باشه که بارها هم بعضی از این هم خود نمایندگان هم این رو گفتن یا بخشی از فعالان، درست هم هست، اینکه این قانون به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. درسته و خود این قانون متاسفانه در خیلی جاهاش بخش‌های آموزشی و حمایت‌های روانی و فرهنگسازی رو پیش‌بینی نکرده و جایی ما نمی‌بینیم. از همون زمان سال 81 هم که قانون 9 ماده‌ای تصویب شد، بحث مهمی که اونجا شد جرم کودک آزاری جرم عمومی شد و هر کسی میتونست اون رو اعلام بکنه، ما کمتر دیدیم که راجع به این فرهنگسازی درست از طریق رسانه‌ها، چه عمومی چه رسانه‌های رسمی چه غیر رسمی، اتفاق بیفته و همه بدونن که میتونن کودک آزاری رو ببینن و بگن. در این مورد هم همینه، یعنی ما
خب اگه به طور موردی بخواین اشاره بکنیم به اشکالات و نواقص این لایحه، به چه مورد یا مواردی میشه اشاره کرد تیتروار؟
ببینید چند تا مسئله هست. یکی از مهمترین اشکالات این لایحه که الان می‌خوایم قانون بشه یه سری اشکالات ساختاری است. به عنوان مثال بحث این که ما توی این لایحه میاد سن کودکی رو 18 سال در نظر میگیره که خب درسته طبق قوانین بین‌المللی، اما بلافاصله در جاهایی ارجاع میده و باید هم ارجاع بده، ناچار ارجاع میده به قانون مادر قانون مدنی که خب اونجا تناقض ما داریم و اونجا ما به عنوان مثال توی یکی از قوانینش به موضوع ازدواج کودک جرم اون رو اعلام میکنه، ازدواج با کودک رو، اما ارجاع میده به دو ماده قانون مدنی که ازدواج کودک 13 ساله یا دختر 15 ساله پسر رو و حتی زیر اون رو رسمی و قانونی اعلام میکنه. خب این اشکالات ساختاری جایهای مختلفش وجود داره. بحث دیگه نوع نگاه غیر سیستماتیک به موضوعات هست، یعنی اینکه به عنوان مثال میاد و بحث شناسنامه نگرفتن و هویت ندادن به کودک رو جرم مطرح میکنه، باز درست به قوانین بین المللی، اما نمیگه که اگر ما به عنوان یک دولت و به عنوان حکومت به کودکان دارای والدین غیر ایرانی مثلا شناسنامه نمیدیم ما هم داریم جرم میگه. این نگاه های غیر ساختاری باعث میشه که اشکال ایجاد بکنه و تناقضاتی رو که فعالان نتونن دقیق حمایت بکنن.
بله، ممنون از حامد فرمند، فعال حقوق کودکان که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال سروش خود نوشت تلگرام هرگز رفع فیلتر نمی‌شود. او رفع فیلتر شدن تلگرام را شایعه بی‌اساس خواند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا رمضان علی صبحانی فر رئیس کمیته مخابرات مجلس از احتمال رفع فیلتر تلگرام طی چند ماه آینده خبر داده است. معاملات مسکن تهران در تیر ماه کاهش اما قیمت افزایش داشت. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران طی تیر ماه سال جاری را 6,987,000 تومان برآورد کرده است. بنا به این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع مسکن نسبت به خرداد ماه 500,000 تومان افزایش داشته است. و روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی مدت زمان بازداشت موقت کاهش می‌یابد. در ماده واحده این طرح آمده در همه جرائم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علت موجهی برای تمدید قرارداد وجود داشته باشد، با تایید دادستان فقط برای یک بار و حد اکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود. اما در پی خبرهای اخیر در خصوص سفارش و خرید هزاران دستگاه خودروی مجلل به صورت غیرقانونی در ایران، محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه از انتشار یک فهرست 100 نفره از اشخاص و همچنین برخی شرکت‌ها در این ارتباط خبر داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
با موضوع سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز شده است. خودروهایی که عمدتاً لوکس و گرانبها هستند و گفته شده با ارز دولتی دلاری 4200 تومان سفارش و خریداری شده.
به هیچ وجه ما با اعلام اسامی کسانی که ارز 4200 تومانی گرفتن و کالای وارد کردن مخالفتی نداریم.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت روز سه‌شنبه یک فهرست 100 نفره شرکت‌ها و افرادی را که بنا به ادعای این وزارتخانه با اعمال تغییرات در سامانه ثبت سفارش نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کرده بودند منتشر کرد. به گفته شریعت مداری این 100 شرکت یا شخص با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش‌ها و غیره آنها را تبدیل به واردات خودرو کردند. آقای شریعت مداری میگوید در این اقدام عده‌ای وارد کننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت‌های دهم و یازدهم هم همکاری کردند. بنا به بررسی‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت، ثبت مجموع 6481 خودروی مجلل در سامانه ثبت سفارش خودرو مورد دستکاری قرار گرفته است. در مورد این پدیده از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی سوال کردیم.
مسائلی که در مورد همین واردات غیرقانونی خودرو مطرح میشه یا در مورد واردات غیرقانونی دیگر کالاها و لیست هایی که منتشر شده از کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند و غیره و غیره، همه اینها ناشی از وضعیت آشفته ای است که در بازار ارز ایران و در نحوه مدیریت ارز در ایران گرفته میشه و این بازار وجود چند نرخ متفاوت وضعیتی رو درست کرده که هیچ کس تکلیفش روشن نیست. در این شرایط فساد جنبه عادی به خودش میگیره و هیچ نظام داوری دادگستری نیست که بتواند به این همه پرونده در رابطه با مسائل ارضی رسیدگی بکنه و در واقع ما شاهد یک هرج و مرج هستیم و این آشفتگی هم پایان نمیپذیرد، تموم نمیشه مگر اینکه در ایران یک نظام اقتصادی واقعی به وجود بیاد و یک نظام ارضی واقعی مبتنی بر قیمت واقعی بازار.
سلام واردات خودرو خارجی را بگیرید.
بنابر بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت مجموع 6481 خودروی مجلل در زمانی رخ داده است که ثبت سفارش خودرو در بازه زمانی 28 تیر ماه تا 9 دی سال گذشته ممنوع بوده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر که خودش گزارش داده که در دولت حسن روحانی خانه تکانی انجام خواهد شد. این تغییراتی که قرار است در دولت انجام بشه از مدت‌ها پیش سخنش هست، حرفاش بوده. دلیل اصلیش این هست که دولت آقای روحانی به یک دولت ناکارآمد در دور دوم تبدیل شد و نتونست چالش‌های اجتماعی و اقتصادی رو حل بکنه. حالا روزنامه سازندگی نوشته که در پی این مشکلاتی که پیش آمده قرار است محمد باقر نوبخت از سازمان برنامه بودجه کنار بره، آقای ولی‌الله سیف از ریاست کل بانک مرکزی کنار خواهد گرفت و همچنین به نوشته این روزنامه مسئول کرماسیان هم که در همین دولت دوم حسن روحانی به وزارت اقتصاد و دارایی رسیده بود، ایشون هم از سمت خودش کنار خواهد رفت. یکی از گزینه‌های جانشینی وزرا آقای علی طیب‌نیا هست، وزیر اقتصاد در دولت قبلی حسن روحانی، و غلامرضا تاجگردون رو هم این روزنامه نام برده به عنوان گزینه جانشین محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه بودجه. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که گره کور سیاست‌های ارضی با این تغییرات در تیم اقتصادی دولت حل نمیشه، چرا که به پارامترهای مهمتری بستگی داره. یکی از نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده اقتصاد دستوری هست در ایران که کسانی تصمیم میگیرن و بانک مرکزی و مراکز پولی و سیاست‌گذاری ارضی رو وادار میکنن که اون دستورات رو اجرا کنن و این نتیجه میشه بحران‌هایی که در حوزه اقتصاد پیش میاد. البته غیر از این نکته‌ای که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده، اقتصاد ایران در حال حاضر به گفته بسیاری از کارشناسان تحت تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تنشی که میان جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آمده هم قرار داره و یکی از دلایل کور شدن سیاست‌های ارضی این موضوع هم هست. ضمن اینکه فساد هم به نوشته روزنامه جهان صنعت نقش مؤثری در این ماجرا داره. اما روزنامه بهار گزارش داده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای رو تصویب کردن درباره منع به کارگیری بازنشستگان در مدیریت‌های ارشد کشور و نهادهای دولتی، که البته این روزنامه نوشته به رغم همه تبلیغاتی که در این حوزه انجام شد این مصوبه پر از استثناء هست و نمیتونه مشکل به کارگیری برخی مدیرانی که حتی 3-4 دهه سابقه کار دارن در جمهوری اسلامی و سالها پیش باید بازنشسته میشدن رو این مصوبه برطرف کنه.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود اثر مایتی ویسنیچ به کارگردانی روح الله جعفری در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته. داستان این نمایش بر محور به صحنه بردن نمایش شاه ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر شکل گرفته. آقای سرکوهی، شکسپیر در شاه ریچارد سوم به چه مفاهیمی پرداخته؟
نمایش شاه ریچارد سوم یا غمنامه شاه ریچارد سوم یکی از معروفترین و بهترین آثار ویلیام شکسپیر هستش که در او به اصطلاح قدرت استبدادی رو کاربرد چکاپی میکنه. ریچارد برادر پادشاه آدمی هیلگر خشن هستش و برای که به اصطلاح جای برادرش رو بگیره به هر وسیله‌ای دست میزنه، از جمله که برادرزاده‌های خودش رو به قتل میرسونه، توطئه میکنه، آدم مستبدی است، آدم هیلگری است. و شکسپیر در این نمایشنامه نشون میده که چطور مستبدان و حکومت‌های استبدادی همه مرزهای اخلاقی و بشری رو میشکنن تا به قدرت برسن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن.
خب نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود چه داستانی رو روایت میکنه؟
خب می‌دونیم که ویسنیچ در رومانی به دنیا آمد و بعد البته به عنوان پناهنده فرانسه پناهنده شد در دورانی که رومانی یک حکومت استبدادی داشت و بعد از سقوط دولت استبدادی به کشور خودش بازگشت. شاعر و نمایشنامه‌نویس هستش و با سیستم‌های استبدادی بسیار خوب آشناست. در این نمایشنامه شخصیتی هستش به نام مایرهولد. مایرهولد می‌دونیم که کارگردان بزرگ روس بود در دوره استالین و انقلاب اکتبر. او از کسانی بود که به اصطلاح تحولات بزرگی رو در تئاتر و کارگردانی تئاتر خلق کرد. بعد البته دلیل این که انتقاد میکرد به استبداد استالینی و به سلطه استالین بر هنر، مغضوب شد، دستگیر شد، زندانی شد، چکنجه شد و اعدام شد. حالا در این نمایشنامه ما مایرهولد رو میبینیم که میخواد نمایش ریچارد سوم رو در روسیه دوره استالین یعنی به صحنه ببره، یعنی نمایشی رو که در نقد قدرت استبدادی است در یک حکومت استبدادی به صحنه ببره. موقعیت میشه شبیه به موقعیتی که در ایران کنونی است و به خصوص تئاتر ایران باهاش مواجه است، یعنی جلوگیری از اجرای نمایش‌های جدی و به اصطلاح تشویق کارگردانان به بردن نمایشنامه‌های کمدی و به اصطلاح سبک به صحنه. در اینجا هم همه از ماموران امنیتی تا حتی همسر و پدر مادر مایرهولد دست به دست هم میرن و میخوان که این کارگردان رو از اجرای ریچارد سوم منصرف بکنن. بهش میگن این نمایش کمدی بساز، قشنگ باشه، زیبا باشه، پر از عشق باشه، اوتلو رو به صحنه ببر و غیره و غیره. و ماموران امنیتی هم به او فشار میارن. در اینجا نویسنده از عناصر سورئال و طنز بسیار زیبای خود بهره میگیره، در یک فضای اکسپرسیونیستی نشون میدهد که چطور هم حکومت هم به اصطلاح دستان مدیران تئاتری هم حتی فامیل میخوان که نمایشنامه‌نویس رو خفه بکنن، نگذارن که نمایشنامه ریچارد سوم رو صحنه ببره. و در پایان ما میبینیم که مایرهولد در زندان هستش و گفتگو میکنه با خود ریچارد سوم. در مجموع ما نمایشنامه‌ای رو میبینیم که به اصطلاح نشون میده که چطور بردن یک نمایشنامه خوب به صحنه در نقد استبداد در حکومت استبدادی ناممکنه.
آقای سرکوهی، اگه موافق باشی کوتاه سری هم بزنیم به هنرهای تجسمی. در نمایشگاهی با عنوان هاوار در خانه هنرمندان چه آثاری ارائه شده؟
30 اثر از کودکان زلزله زده اخیر در کرمانشاه و کردستان همراه با آثاری از کسانی مثل کوروش شیشگران، بهرام دبیری و نقاشان معروف در این نمایشگاه ارائه شده و در واقع درآمد فروش نمایشگاه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به دربان و تحصیل کودکان مناطق زلزله کرمانشاه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
مروری کوتاه داشته باشیم بعد چند خبر از جهان. در پی آتش سوزی مهیب در حومه آتن پایتخت یونان بیش از 50 تن کشته شدند. از روز دوشنبه دو جنگل بزرگ اطراف آتن که از تفریگاه‌های نزدیک پایتخت محسوب می‌شود دستخوش آتش سوزی شدند. این آتش سوزی تعداد زیادی زخمی بر جا گذاشته که حال بسیاری از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان شهر ماتی در مجاورت بندر رافینا نیز تقریبا به طور کامل از بین رفته است. شکستن یک سد در لاوس باعث کشته شدن تعدادی نامعلوم و مفقود شدن صدها تن شده است. بر اساس گزارش‌ها این حادثه در جنوب شرقی لاوس روی داد و در پی آن 6600 تن بی‌خانمان شدند. شکسته شدن این سد باعث شد 5 میلیارد متر مکعب آب به سوی 6 روستا روانه شود که یک روستا کاملاً زیر آب رفته است. این سد آبی پروژه مشترک میان شرکت‌هایی از تایلند، کره جنوبی و اداره دولتی لاوس بوده است. و اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون به افزایش قیمت سوخت در سراسر هند وارد پنجمین روز خود شد. در پی این اعتصاب روز گذشته قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافت. اعتصاب نامحدود کامیونداران احتمالاً موجب از دست دادن روزانه 4 میلیارد روپیه معادل 58 میلیون دلار برای کامیون‌ها می‌شود و همچنین بر تأمین کالا در سراسر هند نیز تأثیر می‌گذارد. خب این از اعتصاب کامیونداران در هند. اما در ایران هم برپای عکس‌ها و ویدیوهایی که صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، شماری از کامیونداران در چندین شهر دست به اعتصاب زدند. طبق گزارش‌ها کامیونداران در اعتراض مسالمت‌آمیز کامیون‌های خودشون رو در کنار جاده‌ها متوقف کردند. از جمله خواسته‌های کامیونداران بیمه تکمیلی و ثابت موندن کرایه حمل بار بوده. هومن عسکری نگاهی داشته به بازتاب‌های این خبر در شبکه‌های اجتماعی.
رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای از روز دوشنبه در اعتراض به اونچه عدم توجه به مطالبات صنفی خود اعلام کردند، اعتصاب سراسری را از سر گرفتند. پیشتر شماری از کامیونداران در خرداد ماه برای چندین روز اعتصاب کرده بودند. ثابت ماندن کرایه حمل بار در شرایط افزایش قیمت لوازم یدکی و پرداخت نشدن سهم دولت از حق بیمه رانندگان از جمله موارد اعتراضی کامیونداران بود. حالا تصاویر و ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به گفته کاربران مربوط به رانندگان اعتصابی در رفسنجان، شهر کرد، همدان، قزوین، تبریز، بوشهر، شیراز و کرمانشاه، پایانه بندر امام، اصفهان و جاده تهران ساوه است. کاربری با نام مستعار جان لاک در توییتر نوشته این همه سال رفتید و رأی دادید و انگشت رنگی کردید. یک بار هم امتناع و اعتصاب و اعتراض را امتحان کنید. به قول او نیست بالاتر از سیاهی رنگ. دلارام در اینستاگرام از قول کامیونداران نوشته برچسبایی داشتیم مثل معتاد، الکلی، بی فرهنگ، ولگرد. قضاوتمون کردند و نگفتیم حرفامون رو. نگفتیم ای نماینده شیک پوشت مجلس، اون سوختی که آقازادتون میزنه توی ماشین آخرین سیستمش رو ما هم کردیم. انجامش دادیم بدون هیچ حرف و منتی. میگین کرایه‌اش رو گرفتیم، ولی اون کرایه ارزش زحمت‌های ما رو داره؟ کرایه‌ای رو که سهم باربری و پلیس راه و عوارضی و استهلاک ماشین رو ازش کم کنی چیزی تهش نمیمونه. با ارزش و آبروی این جماعت بازی نکنید. خوشنویجه در توییتر نوشته اعتصاب کامیونداران به یار کلیدی است، چون باعث میشه کل سیستم توزیع کالا در کشور از کار بیفته. این خودش باعث میشه که اصناف دیگه هم مجبور به اعتصاب بشن. این روند اگر ادامه پیدا کنه قطعا عامل تظاهرات های بزرگ خواهد بود. مریم افسرپور هم با انتشار عکسی از پدرش نوشته این مرد پدر من است، کسی که از جنگ فقط شیمیایی شدن رو به ارمغان آورد، کارگری که 30 سال از عمرش رو در جاده ها گذروند و 4 ماه است که حقوقش را پرداخت نکردند. به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده خود را.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 دقیقه صبح، پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده توافقی واقعی با ایران است. ترکیه میگوید مخالف از سرگیری تحریم ها علیه ایران است. و اعتصاب کامیونداران در شهرهای بزرگ ایران دومین روز خود را پشت سر گذاشت. رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه مذاکره برای دستیابی به آنچه را که توافقی واقعی با ایران خان ممکن دانست. به گزارش رویترز دونالد ترامپ روز دوشنبه دو روز بعد از توییت هشدارآمیزش در مورد رفتارهای ایران در سخنرانی در جمع کهنه سربازان ایالات متحده اعلام کرد آماده است با ایران به یک توافق واقعی برسد، نه آنچه به گفته وی در دولت قبلی شکل گرفت. جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت توییت رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رئیس جمهوری ایران با توجه به نفوذ بی‌ثبات کننده‌ای که ایران در منطقه نشان می‌دهد روشن می‌کند که تهران در مسیر اشتباهی گام برمی‌دارد. از دیگر سو سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع از مواضع حسن روحانی در برابر آمریکا اعلام کرد که مراکز استقرار و منافع آمریکا در دسترس قدرت ایران قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای با ایران بود در اردیبهشت ماه خروج آمریکا از این توافق را اعلام کرد و قرار است تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دو مرحله در مرداد ماه جاری و آبان ماه آینده اعمال شود. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه از مخالفت آنکارا با تحریم‌های واشنگتن علیه ایران خبر داد. به گزارش رویترز وزیر خارجه ترکیه گفت کشورش به آمریکا اطلاع داده که با این تحریم‌ها مخالف است و لزومی به اجرای آن وجود ندارد. آقای اوغلو با اشاره به اینکه به مقامات آمریکایی گفته است آنکارا از آذربایجان، ایران، روسیه و عراق نفت وارد می‌کند گفت ترکیه چطور باید این کمبود را جبران کند؟ پس از خروج آمریکا از برجام یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن به متحدان خود گفته است واردات نفت از ایران را تا ماه نوامبر آبان ماه به صفر برساند. کامیونداران ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب خود در شماری از پایانه‌های حمل بار در شهرهای بزرگ ادامه داده و از حمل بار خودداری کردند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز دوشنبه و در اعتراض به ثابت ماندن نرخ کرایه بار، گرانی وسایل یدکی، نرخ بالای حق بیمه و مسائل صنفی دیگر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شاهراهای اصلی ایران شاهد کمترین میزان تردد کامیون‌ها هستند. روز دوشنبه نیز در پایانه‌های قزوین، تبریز و اصفهان کامیونداران دست از کار کشیده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز ادامه اعتصاب کامیونداران در روز سه‌شنبه را تایید کرده است. پیش از این نیز کامیونداران برای چند روز متوالی با خواسته های مشابهی دست به اعتصاب زده بودند. تا کنون مقامات دولتی و نهادهای مربوطه واکنشی به اعتصاب سراسری کامیونداران نشان ندادند. در ایران بیش از 360 هزار کامیون وجود دارد که عمر برخی از آنها بالای 40 سال است. شماری از خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از موافقت وی با نسبت به کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی خبر دادند. عملکرد آقای سیف در پی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد محافل و کارشناسان اقتصادی بوده است. بنابر گزارش‌ها عبدالناصر همتی که قرار بود به عنوان سفیر جدید ایران به پکن برود به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شده و طی روزهای آینده حکم وی از سوی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد. عبدالناصر همتی پیش از این ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو هم به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. تلفن تماس ما هم هست 2042-02-2112-2112. در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز.
صبحانه با خبر امروز، ساقط کردن یک جنگنده سوخوی سوری توسط ارتش اسرائیل، تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از 7 سال، و جزئیاتی از وارد کنندگان غیرقانونی خودروهای مجلل در ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. مهدی طاهباس هستم. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه دوم مرداد یک فروند جنگنده سوخوی سوریه را در حریم هوایی جولان ساقط کرده است. این ارتش شرایط را اضطراری اعلام کرده، ولی همزمان گفته که در نتیجه تشدید جنگ داخلی سوریه فعالیت نیروی هوایی این کشور افزایش یافته است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا ارتفاعات جولان است، جایی که روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند هواپیمای نظامی سوریه را در حریم هوایی آن ساقط کرده است. اسرائیل میگوید هواپیمای سوری از خط حائل بین دو کشور عبور کرده بود، اما منابع سوری گفتند این هواپیما در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفته و در حریم کشور خود سقوط کرده است. از سرنوشت خلبان این هواپیمای نظامی خبری در دست نیست. ارتش اسرائیل شرایط را اضطراری اعلام کرده و گفته در نتیجه تشدید عملیات جنگ داخلی سوریه فعالیت نیروی هوایی سوریه افزایش یافته است. جنگنده سوریه ساخت روسیه در حالی توسط اسرائیل ساقط شد که دوشنبه شب وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش روسیه با نخست وزیر اسرائیل دیدار داشتند. بعد از این دیدار یک مقام ارشد دفتر نخست وزیری اسرائیل گفت مقامات روسی با این پیشنهاد به دیدار نخست وزیر اسرائیل آمدند که نیروهای ایرانی و همپیمانان تهران در سوریه تا 100 کیلومتر از مرز سوریه و اسرائیل دور شوند، اما بنیامین نتانیاهو این پیشنهاد را رد کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، در صورت بیرون رفتن نیروهای ایرانی از سوریه، اسرائیل کاری به حکومت بشار اسد در سراسر سوریه ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته سرانجام پس از ماه‌ها انتظار با کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موافقت کردند. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در 51 ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرح شده. این لایحه در سال 1390 و در دولت محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما در مجلس نهم در نوبت بررسی قرار نگرفت. برای گفتگو در این مورد همراه شیم با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان از ویرجینیا. آقای فرمند، تصویب کلیات این لایحه مدت‌ها به تعویق افتاده بود، چرا؟
یکی از نمایندگان مجلس با عنوان مخالف امروز که صحبت کرده بود گفته بود که تصویب این لایحه الان در اولویت نیست. به نظر من این نکته مهمی است در بررسی اینکه چرا این لایحه این همه سال به تعویق میفته. این نماینده همچنین گفته بود که ما یک قانونی رو تصویب کردیم، اشاره ایشون به سال 81 هست که قانون 9 ماده‌ای در مجلس تصویب میشه و دیگه نیاز به قوانین بیشتر وجود نداره. این به نظر من هرچی که من تا الان بررسی کردم نقطه نظرات، وقتی که آزارهای کودکان رسانه‌ای شد و حرفش مطرح شد، عمدتاً همین هست، این دو دیدگاه. یعنی اینکه ما یه قانون داریم همون کافیست و این در اولویت نیست. به نظر من از همین زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد که هیچ وقت در اولویت نبوده موضوع حمایت از حقوق کودکان.
خب آیا این لایحه در صورت تصویب مواد مطرح شده در اون میتونه کمکی بکنه به حمایت از حقوق کودکان؟
اصل وجود یک همچون قوانین جامعی، ما یک قانون مادر داریم و یک سری و اون قانون نه ماده‌ای، ولی اینها هیچ کدوم کافی نبودن هیچ وقت برای اینکه ما بتونیم حمایت جدی بکنیم از اون مواردی که نقض حقوق کودکان اتفاق میفته. اصل وجود این قوانین لازم بوده، همیشه کمبودش احساس شده و خودش کمک کننده است به خودی خود. بعد حالا بپردازیم به اینکه مثلا جزئیاتش چه کمبودهایی داره، چه نقایصی داره و کجاها میتونه تغییر بکنه، ولی اصل وجودش کمک کننده است و یک ابزار رو در اختیار کسانی قرار میده که میخوان حمایت بکنن و ابزار قانونی نداشتن. اما حواسون به این باشه که، و بارها هم بعضی از این هم خود نمایندگان هم این رو گفتن یا بخشی از فعالان، درست هم هست، اینکه این قانون به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. درسته، و خود این قانون متاسفانه در خیلی جاهاش بخش‌های آموزشی و حمایت‌های روانی و فرهنگ‌سازی رو پیش‌بینی نکرده و جایی ما نمی‌بینیم. از همون زمان سال 81 هم که قانون نه ماده‌ای تصویب شد، بحث مهمی که اونجا شد جرم کودک‌آزاری جرم عمومی شد و هر کسی می‌تونست اون رو اعلام بکنه، ما کمتر دیدیم که راجع به این فرهنگ‌سازی درستی از طریق رسانه‌ها، چه عمومی چه رسانه‌های رسمی چه غیر رسمی، اتفاق بیفته و همه بدونن که میتونن کودک‌آزاری رو ببینن و بگن. در این مورد هم همینه. یعنی ما
خب اگه به طور موردی بخواین اشاره بکنیم به اشکالات و نواقص این لایحه، به چه مورد یا مواردی میشه اشاره کرد تیتروار؟
ببینید، چند تا مسئله هست. یکی از مهمترین اشکالات این لایحه که امیدواریم قانون بشه، یه سری اشکالات ساختاری است. به عنوان مثال بحث این که ما توی این لایحه میاد سن کودکی رو 18 سال در نظر میگیره، که خب درسته طبق قوانین بین المللی، اما بلافاصله در جاهایی ارجاع میده و باید هم ارجاع بده، ناچار ارجاع میده به قانون مادر قانون مدنی، که خب اونجا تناقض ما داریم و اونجا ما به عنوان مثال توی یکی از قوانینش به موضوع ازدواج کودک که جرم اون رو اعلام میکنه، ازدواج با کودک رو، اما ارجاع میده به دو ماده قانون مدنی که ازدواج کودک 13 ساله یا دختر 15 ساله پسر رو و حتی زیر اون رو رسمی و قانونی اعلام میکنه. خب این اشکالات ساختاری جایهای مختلفش وجود داره. بحث دیگه نوع نگاه غیر سیستماتیک به موضوعات هست. یعنی اینکه به عنوان مثال میاد و بحث شناسنامه نگرفتن و هویت ندادن به کودک رو جرم مطرح میکنه، باز درست قوانین بین المللی، اما نمیگه که اگر ما به عنوان یک دولت و به عنوان حکومت به کودکان دارای والد غیر ایرانی مثلا شناسنامه نمیدیم، ما هم داریم جرم میگه. این نگاه های غیر ساختاری باعث میشه که اشکال ایجاد بکنه و تناقضاتی رو که فعالان نتونن دقیق حمایت بکنن.
بله، ممنون از حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال سروش خود نوشت تلگرام هرگز رفع فیلتر نمی‌شود. او رفع فیلتر شدن تلگرام را شایعه بی‌اساس خواند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمضان علی صبحانی فر رئیس کمیته مخابرات مجلس از احتمال رفع فیلتر تلگرام طی چند ماه آینده خبر داده است. معاملات مسکن تهران در تیر ماه کاهش اما قیمت افزایش داشت. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران طی تیر ماه سال جاری را 6,987,000 تومان برآورد کرده است. بنا به این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن نسبت به خرداد ماه 500,000 تومان افزایش داشته است. و روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی مدت زمان بازداشت موقت کاهش می‌یابد. در ماده واحده این طرح آمده در همه جرائم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تعمیم متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تعمیم است. اگر علت موجهی برای تمدید قرارداد وجود داشته باشد، با تایید دادستان فقط برای یک بار و حد اکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود. اما در پی خبرهای اخیر در خصوص سفارش و خرید هزاران دستگاه خودروی مجلل به صورت غیرقانونی در ایران، محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه از انتشار یک فهرست 100 نفره از اشخاص و همچنین برخی شرکت‌ها در این ارتباط خبر داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
موضوع سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز شده است. خودروهایی که عمدتاً لوکس و گرانبها هستند و گفته شده با ارز دولتی دلاری 4200 تومان سفارش و خریداری شده.
به هیچ وجه ما با اعلام اسامی کسانی که ارز 4200 تومانی گرفتند و کالای وارد کردند مخالفتی نداریم.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه یک فهرست 100 نفره شرکت‌ها و افرادی را که بنا به ادعای این وزارتخانه با اعمال تغییرات در سامانه ثبت سفارش نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کرده بودند منتشر کرد. به گفته شریعت مداری این 100 شرکت یا شخص با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش‌ها و غیره آنها را تبدیل به واردات خودرو کردند. آقای شریعت مداری میگوید در این اقدام عده‌ای وارد کننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت‌های دهم و یازدهم هم همکاری کردند. بنا به بررسی‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت، ثبت مجموع 6481 خودروی مجلل در سامانه ثبت سفارش خودرو مورد دستکاری قرار گرفته است. در مورد این پدیده از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، سوال کردیم.
مسائلی که در مورد همین واردات غیرقانونی خودرو مطرح میشه یا در مورد واردات غیرقانونی دیگر کالاها و لیست هایی که منتشر شده از کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند و غیره و غیره، همه اینها ناشی از وضعیت آشفته ای است که در بازار ارز ایران و در نحوه مدیریت ارز در ایران گرفته میشه و این بازار وجود چند نرخ متفاوت وضعیتی رو درست کرده که هیچ کس تکلیفش روشن نیست. در این شرایط فساد جنبه عادی به خودش میگیره و هیچ نظام داوری دادگستری نیست که بتواند به این همه پرونده در رابطه با مسائل ارضی رسیدگی بکنه و در واقع ما شاهد یک هرز و مرز هستیم و این آشفتگی هم پایان نمیپذیرد، تموم نمیشه مگر اینکه در ایران یک نظام اقتصادی واقعی به وجود بیاد و یک نظام ارضی واقعی مبتنی بر قیمت واقعی بازار.
سلام واردات خودرو خارجی را بگیرید.
بنابر بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت مجموع 6481 خودروی مجلل در زمانی رخ داده است که ثبت سفارش خودرو در بازه زمانی 28 تیر ماه تا 9 دی سال گذشته ممنوع بوده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر یکی خودش گزارش داده که در دولت حسن روحانی خانه تکانی انجام خواهد شد. این تغییراتی که قرار است در دولت انجام بشه مدت‌ها پیش سخنش هست، حرفاش بوده. دلیل اصلیش این هست که دولت آقای روحانی به یک دولت ناکارآمد در دور دوم تبدیل شد و نتونست چالش‌های اجتماعی و اقتصادی رو حل بکنه. حالا روزنامه سازندگی نوشته که در پی این مشکلاتی که پیش آمده قرار است محمد باقر نوبخت از سازمان برنامه بودجه کنار بره، آقای ولی‌الله سیف از ریاست کل بانک مرکزی کنار خواهد گرفت و همچنین به نوشته این روزنامه مسعود کرماسیان هم که در همین دولت دوم حسن روحانی به وزارت اقتصاد و دارایی رسیده بود، ایشون هم از سمت خودش کنار خواهد رفت. یکی از گزینه‌های جانشینی وزرا آقای علی طیب‌نیا هست، وزیر اقتصاد در دولت قبلی حسن روحانی، و غلامرضا تاجگردون رو هم این روزنامه نام برده به عنوان گزینه جانشین محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه بودجه. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که گره کور سیاست‌های ارزی با این تغییرات در تیم اقتصادی دولت حل نمیشه، چرا که به پارامترهای مهمتری بستگی داره. یکی از نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده اقتصاد دستوری هست در ایران که کسانی تصمیم میگیرن و بانک مرکزی و مراکز پولی و سیاست‌گذاری ارزی رو وادار میکنن که اون دستورات رو اجرا کنن و این نتیجه میشه بحران‌هایی که در حوزه اقتصاد پیش میاد. البته غیر از این نکته‌ای که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده، اقتصاد ایران در حال حاضر به گفته بسیاری از کارشناسان تحت تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تنشی که میان جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آمده هم قرار داره و یکی از دلایل کور شدن سیاست‌های ارزی این موضوع هم هست. ضمن اینکه فساد هم به نوشته روزنامه جهان صنعت نقش مؤثری در این ماجرا داره. اما روزنامه بهار گزارش داده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای رو تصویب کردن در مورد منع به کارگیری بازنشستگان در مدیریت‌های ارشد کشور و نهادهای دولتی، که البته این روزنامه نوشته به رغم همه تبلیغاتی که در این حوزه انجام شد، این مصوبه پر از استثناء هست و نمیتونه مشکل به کارگیری برخی مدیرانی که حتی 3-4 دهه سابقه کار دارن در جمهوری اسلامی و سالها پیش باید بازنشسته میشدن رو این مصوبه برطرف کنه.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود اثر مایتی ویسنیچ به کارگردانی روح الله جعفری در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته. داستان این نمایش بر محور به صحنه بردن نمایش شاه ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر شکل گرفته. آقای سرکوهی، شکسپیر در شاه ریچارد سوم به چه مفاهیمی پرداخته؟
نمایش شاه ریچارد سوم یا غمنامه شاه ریچارد سوم یکی از معروفترین و بهترین آثار ویلیام شکسپیر هستش که در او به اصطلاح قدرت استبدادی رو کاربرد چکاپی میکنه. ریچارد برادر پادشاه آدمی هیلگر خشن هستش و برای که به اصطلاح جای برادرش رو بگیره به هر وسیله دست میزنه، از جمله که برادرزاده های خودش رو به قتل میرسونه، توطئه میکنه، آدم مستبدی است، آدم هیلگری است. و شکسپیر در این نمایشنامه نشون میده که چطور مستبدان و حکومت های استبدادی همه مرزهای اخلاقی و بشری رو میشکنن تا به قدرت برسن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن.
خب نمایش ریچارد سوم اجرا نمیشود چه داستانی رو روایت میکنه؟
خب میدونیم که ویسنیچ در رومانی به دنیا آمد و بعد البته به عنوان پناهنده فرانسه پناهنده شد در دورانی که رومانی یک حکومت استبدادی داشت و بعد از سقوط دولت استبدادی به کشور خودش بازگشت. شاعر و نمایشنامه نویس هستش و با سیستم های استبدادی بسیار خوب آشناست. در این نمایشنامه یک شخصیتی هستش به نام مایرهولد. مایرهولد میدونیم که کارگردان بزرگ روس بود در دوره استالین و انقلاب اکتبر. او از کسانی بود که به اصطلاح تحولات بزرگی رو در تئاتر و کارگردانی تئاتر خلق کرد. بعد البته به دلیل اینکه انتقاد میکرد به استبداد استالینی و به سلطه استالین بر هنر، مغضوب شد، دستگیر شد، زندانی شد، چکنجه شد و اعدام شد. حالا در این نمایشنامه ما مایرهولد رو میبینیم که میخواد نمایش ریچارد سوم رو در روسیه دوره استالین یعنی به صحنه ببره، یعنی نمایشی رو که در نقد قدرت استبدادی هست در یک حکومت استبدادی به صحنه ببره. موقعیت میشه شبیه به موقعیتی که در ایران کنونی هست و به خصوص تئاتر ایران باهاش مواجه است، یعنی جلوگیری از اجرای نمایش های جدی و به بسیار تشویق کارگردانان به بردن نمایشنامه های کمدی و بسیار سبک به صحنه. در اینجا هم همه از ماموران امنیتی تا حتی همسر و پدر مادر بایرود دست به دست هم میدن و میخوان که این کارگردان رو از اجرای ریچارد سوم منصرف بکنن. بهش میگن این نمایش کمدی بساز، قشنگ باشه، زیبا باشه، پر از عشق باشه، اوتلو رو به صحنه ببر و غیر و غیر. و ماموران امنیتی هم به او فشار میارن. در اینجا نویسنده از عناصر سورئال و طنز بسیار زیبای خود بهره میگیره، در یک فضای اکسپرسیونیستی نشون میدهد که چطور هم حکومت، هم به اصطلاح دفتر مدیران تئاتری، هم حتی فامیل میخوان که نمایشنامه ریچارد سوم خفه بکنن، نگذارن که نمایشنامه ریچارد سوم رو به صحنه ببره. و در پایان ما میبینیم که مایرهول در زندان هستش و گفتگو میکنه با خود ریچارد سوم. در مجموع ما نمایشنامه ای رو میبینیم که به اصطلاح نشون میده که چطور بردن یک نمایشنامه خوب به صحنه در نقد استبداد در حکومت استبدادی ناممکن.
آقای سرکار اگه موافق باشی کوتاه سری هم بزنیم به هنرهای تجسمی. در نمایشگاهی با عنوان هاوار در خانه هنرمندان چه آثاری ارائه شده؟
سی اثر از کودکان زلزله زده اخیر در کرمانشاه و کردستان همراه با آثاری از کسانی مثل کوروش شیشگران، بهرام دبیری، یعنی نقاشان معروف در این نمایشگاه ارائه شده و در واقع درآمد فروش نمایشگاه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به دربان و تحصیل کودکان مناطق زلزله زده کرمانشاه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. در پی آتش سوزی مهیب در حومه آتن، پایتخت یونان، بیش از 50 تن کشته شدند. از روز دوشنبه دو جنگل بزرگ اطراف آتن که از تفریحگاه‌های نزدیک پایتخت محسوب می‌شود، دستخوش آتش سوزی شدند. این آتش سوزی تعداد زیادی زخمی بر جا گذاشته که حال بسیاری از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، شهر ماتی در مجاورت بندر رافینا نیز تقریبا به طور کامل از بین رفته است. شکستن یک سد در لاوس باعث کشته شدن تعدادی نامعلوم و مفقود شدن صدها تن شده است. بر اساس گزارش ها این حادثه در جنوب شرقی لاوس روی داد و در پی آن 6600 تن بی خانمان شدند. شکسته شدن این سد باعث شد 5 میلیارد متر مکعب آب به سوی 6 روستا روانه شود که یک روستا کاملا زیر آب رفته است. این سد آبی پروژه مشترک میان شرکت های از تایلند، کره جنوبی و اداره دولتی لاوس بوده است. و اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون به افزایش قیمت سوخت در سراسر هند وارد پنجمین روز خود شد. در پی این اعتصاب روز گذشته قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافت. اعتصاب نامحدود کامیونداران احتمالاً موجب از دست دادن روزانه 4 میلیارد روپیه معادل 58 میلیون دلار برای کامیون‌ها می‌شود و همچنین بر تأمین کالا در سراسر هند نیز تأثیر می‌گذارد. خب این از اعتصاب کامیونداران در هند. اما در ایران هم برپای عکس‌ها و ویدیوهایی که صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، شماری از کامیونداران در چندین شهر دست به اعتصاب زدند. طبق گزارش‌ها کامیونداران در اعتراض مسالمت‌آمیز کامیون‌های خودشون رو در کنار جاده‌ها متوقف کردند. از جمله خواسته‌های کامیونداران بیمه تکمیلی و ثابت موندن کرایه حمل بار بوده. هومن عسکری نگاهی داشته به بازتاب‌های این خبر در شبکه‌های اجتماعی.
رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای از روز دوشنبه در اعتراض به اونچه عدم توجه به مطالبات صنفی خود اعلام کردند، اعتصاب سراسری را از سر گرفتند. پیشتر شماری از کامیونداران در خرداد ماه برای چندین روز اعتصاب کرده بودند. ثابت ماندن کرایه حمل بار در شرایط افزایش قیمت لوازم یدکی و پرداخت نشدن سهم دولت از حق بیمه رانندگان از جمله موارد اعتراضی کامیونداران بود. حالا تصاویر و ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به گفته کاربران مربوط به رانندگان اعتصابی در رفسنجان، شهر کرد، همدان، قزوین، تبریز، بوشهر، شیراز و کرمانشاه، پایانه بندر امام، اصفهان و جاده تهران ساوه است. کاربری با نام مستعار جان لاک در توییتر نوشته این همه سال رفتید و رأی دادید و انگشت رنگی کردید، یک بار هم امتناع و اعتصاب و اعتراض را امتحان کنید. به قول او نیست بالاتر از سیاهی رنگ. دلارام در اینستاگرام از قول کامیونداران نوشته برچسبایی داشتیم مثل معتاد، الکلی، بی فرهنگ، ولگرد، قضاوتمون کردند و نگفتیم حرفامون رو، نگفتیم ای نماینده شیک پوشت مجلس اون سوختی که آقازادتون میزنه توی ماشین آخرین سیستمش رو ما هم کردیم، انجامش دادیم بدون هیچ حرف و منتی. میگین کرایه‌شو گرفتیم، ولی اون کرایه ارزش زحمت‌های ما رو داره؟ کرایه‌ای رو که سهم باربری و پلیس راه و عوارضی و استهلاک ماشین رو ازش کم کنی چیزی تهش نمیمونه. با ارزش و آبروی این جماعت بازی نکنید. خوشنو ویژه در توییتر نوشته اعتصاب کامیونداران بسیار کلیدی است، چون باعث میشه کل سیستم توزیع کالا در کشور از کار بیفته. این خودش باعث میشه که اصناف دیگه هم مجبور به اعتصاب بشن. این روند اگر ادامه پیدا کنه قطعا عامل تظاهرات‌های بزرگ خواهد بود. مریم افسرپور هم با انتشار عکسی از پدرش نوشته این مرد پدر من است، کسی که از جنگ فقط شیمیایی شدن رو به ارمغان آورد، کارگری که 30 سال از عمرش رو در جاده ها گذروند و 4 ماه است که حقوقشان را پرداخت نکردند. به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده خود را.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.